أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الحاد المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. رسیدیم به اصل حمایت از مستضعفین و محرومین، کمک و عون به مظلومین و مقابله با ظالمین و مستکبرین. خدای متعال فرمودن لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. اگه بنا بود این نزاع و درگیری وجود نداشته باشه، بین جریان حق و باطل، زمین رو فساد بر می داشت. هر کسی پی تأمین منافع خودشه، لشکر باطل همینطور پی تأمین منافع خودشه، دیگه رحم نمی کنه، اون از هر ابزاری استفاده می کنه. یه چیزی رو اوائل انقلاب خیلی می گفتن، بحث بود سر این یه جمله که آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نمیکنه. خب بعضیا معتقد بودن از این گروه های چپ که آقا هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما باید به یه هدفی برسی، حالا به هر وسیله ای شده برس، شده بکشی، شده غارت کنی. گروه های چپ بیشتر مارکسیست ها، کمونیست ها، بیشتر توی این فضا به این معتقد بودن تو جریان انقلاب، لذا زودتر از هر کس دیگه ای دست به اسلحه بردن و حتی بسیاری از ترورهایی که دامن زدن و مردم بیگناه رو می کشتن، صرفا عناصر مؤمن و معتقد و موقع بسیجی یا انقلابی رو می کشتن، انگیزه شون همین بود و عرضم به حضورتون این بود که هدف وسیله رو توجیه می کنه. اما در اسلام این نیست، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. یعنی شما برای رسیدن به هدف به هر وسیله‌ای نمیتونی دست بیازی. خب باید بشریت رو هدایت کرده، این هدف انبیاست، باید همه مردم رو از یوغ حاکمیت طاغوت بیرون آورد، این هدف انبیاست، مأموریت انبیاست. حالا این هدف رو به هر قیمتی، اگه میخواستن به هر قیمتی این هدف رو جامعه عمل بپوشونن قطعا موفق شده بودن. اینجوری نشده بود که 1400 سال از این موضوع بگذره بعد از بعثت دین پیغمبر اکرم، پیغمبر خاتم، و هنوز امرش محقق نشده باشه. امروز من صحبت‌های دیشب مقام معظم رهبری در بین دانشجویان رو گوش می‌کردم. این قطعه اسلام رحمانی، توضیحی که ایشون میدادن خیلی توضیح جامعی بود. فرمود خب خدای متعال رحمان و رحیم هست، اشد المعاقبین هم هست. واقعش هم همینه، همین خدایی که خیلی مهربانه به بندگانش، شدیدترین عقاب رو هم اون میکنه. یعنی اگه بنا به عقاب باشه، هیچ کسی به اندازه خدا شدید عقاب نمی کنه. اشد المعاقبین، یعنی شما اصلا هر کسی تو این دنیا عقاب بکنه کسی رو به هر بهانه‌ای، حق یا باطل، نمیتونه مثل خدا عقاب بکنه. لذا خدا جهنمی داره که هیچ یک از این قصه های شکنجه‌گری به پاش نمیرسه. اشد المعاقبین هم هست. چی میشه قیامت؟ فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم انهم کانوا قبل ذلک مترفین و کانوا یسرون علی الحنس العظیم و کانوا یقولون اذا متنا و کنا ترابا اینا مبعوثون. خلاصه اون آیات شدید و غلیظ قرآن دل بر همینه. البته دلیل هم داره، دلایلش هم آمده در جای خودش توضیح داده شده، منتها هر دو طرف قصه است. اسلام، اسلام رحمانی، اسلامی است که هم در ارتباط با مستکبر ظالم کافر حربی شدیدترین برخورد رو داره و هم در ارتباط با عباد الرحمن بندگان خدا مهربانترین، دلسوزترین، شفیقه. یه روایتی هم هست در این زمینه که یکی از اسباب جلب محبت همین نصحه، همین نص. اگه کسی واقعا دلسوزانه برای کسی خدمتی انجام بده، جلب محبتش رو میکنه. دلسوز واقعا، نه بازی دراره. بعضیا برای رسیدن به منافع مادی خودشون محبت میکنن، ایدی محبت بیمزه و بیروح و سردیه. به قول مقام معظم رهبری یوز میفرمود، غربی های اتو کشیده، لباس های اتو کشیده و شیک و مرتب و لفظ قلم حرف بزن، بعد میبینید تو کانون خانواده اصلا چیزی به نام کانون خانواده وجود نداره. این نسبت به نزدیکترین های خودشون خیلی بیرحمانه عمل میکنن، خیلی بیرحمانه. خب اون معلومه که اگر رعایت برخی آداب میکنه یا محبت میکنه، به خاطر منافعشه. از یکی از این از ژاپنی ها پرسیده بودن شما این همه آداب رعایت میکنید، این چی آخه این قصه؟ یه سری آداب خاص دارید تو احترام و اینا. اونجا دکتری بود توضیح میداد، میگفت اگر این رعایت ها نمیشد، ما نمیتونستیم پیشرفت های اقتصادی رو بکنیم. یعنی این آداب که داره اینجا رعایت میشه به خاطر رسیدن به پیشرفت های اقتصادیه. چون اگه ما به هم احترام نذاریم، نمیتونیم هم دیگر رو کمک کنیم در یک اقدام فوق العاده اقتصادی تولیدی که تونستیم اینجوری کشورمون رو بیاریم بالا. حالا یک کسی محبت میکنه، دلسوزی میکنه بر اساس منافعش، یک کسی به محرومان کمک میکنه بر اساس منافعش، یک کسی هم با ظلم مبارزه میکنه بر اساس منافعش. بله، بعضی ها استکبار ستیز میشن به اساس منافعشون. دیدیم دیگه، همه تون دیدید. یه دفعه میبینی یه برهه از زمان چند سال اصلا میخواد این آمریکا رو تیکه پاره کنه، بعد میبینی چند سال اصلا انگار نه انگار که آمریکای دیگه وجود داره. سکوت. تو چی شد؟ تو استکبار ستیزید پس چی شد؟ صهیونیست ستیزید پس چی شد؟ به خاطر منافع بوده، به خاطر جایگاه سیاسیش بوده، استکبار ستیز بوده، خاطر جایگاهش اقتضا میکرده برای اینکه بالاخره سکه رایج بوده دیگه. به قول معروف اون موقع مد این بوده آدم استکبار ستیز باشه، این آقا هم میشه استکبار ستیز. بعد از اینکه از اون نقطه اثر خارج میشه، دیگه اصلا نه کاری با آمریکا داره، نه کاری به صهیونیست داره، نه کاری به هیچ کس دیگه ای داره، کاری نداره. بهش هم میگن آقا یه نظری بده، میگه من نظری ندارم. بابا نظر بده، میگه نظر ندارم. چطور میشه یک انسان نظر نداشته باشه؟ حساب به این زیادی خواهی های جریان هسته ای، چرا نظر شما نمیدید؟ وقتی مسئول بودید نظر میدادید، محکم هم وای میسادید، داد و بیداد هم میکردید. مسئولیت که ندارید نظر نمیدید؟ میگه نظر ندارم. اما معظم رهبری بهشون میگن آقا حرف بزنیم یا نه. خب اینا این ارزش نداره. نگفتن شما در برابر استکبار، در برابر ظلم موضع بگیرید. این یکی از اون کارهاست. گفتن کونا للظالم یا کن للظالم. تو در ارتباط با ظالم ستیزجو باش، خصم باش، تخذوه عدوا. و در ارتباط مظلوم نمیگم بیا برو تو حالا دست سر یتیم بکش، چهار تا هم عکس بنداز و یه خودم فیلم برداری کنه، یه خودم خبر و دو تا سفره و نه، ظالم خصما و للمظلوم اونا. تو باش اون مظلوم، کمک مظلوم باش، نه تظاهر کن، واقعا کمک مظلوم باش. یعنی مظلومین به تو اعتماد کنن، به تو تکیه کنن. در اینجا می فرماد لولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگه این درگیری بین حق و باطل، بین مستکبر سلطه‌گر و سلطه ستیز، چه تعبیر قشنگی آقا معظم رهبری تو صحبت دیروز مکرر البته بود، این بر بیان قبلیشون هم بود، دوباره تکرار کردن که غرب خیلی سعی داره دنیا رو به دو قطب تقسیم کنه، یکی سلطه‌گر یکی سلطه پذیر. این شالوده حاکمیت غربه. ولی اسلام میگه نه خیر، نه ظلم کن به کسی، نه زیر بار ظلم برو. این قاعده رو من قبول ندارم. من یه شخص سومم، تو کی هستی؟ من ظلم ستیزم، نه ظلم میکنم و نه ظلم میپذیرم. من ظلم ستیزم، من استکبار ستیزم، من سلطه ستیزم، نه سلطه پذیرم نه سلطه گر. خدای متعال می فرماد اگر یک کسی این قاعده رو به هم نزنه، قاعده سلطه گر و سلطه پذیر رو اگر کسی به هم نزنه، فساد همه جای روی زمین رو فرا می گیره. راست میگه خدا، صدق الله العلی العظیم. پس باید یه عده‌ای اون جماعت سوم باشن که نه مظلوم باشن و نه ظالم، بلکه بیان اون مظلوم باشن، کمک مظلوم باشن و خصم ظالم. این یه اصل اساسیه. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. اینها که دیگه هممون حفظیم این روایات رسول اکرم رو. فرمود اگه تو اهتمام نداشته باشی نسبت به مسلم، که اصلا دیگه مسلمان هم نیستی. یا جای دیگه من اصبح ولا یهتم به امور مسلمین فلیس به مسلم. یا جایی که می فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. باز تأکید بر همین معناست. لا تکون فتنه یعنی چی؟ یعنی یه نبرد دائمی، یعنی یه نبرد دائمی. همین قرآن میفرماد حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنوا فقط فتنا الذین من قبلکم. این فتنه کردن در جامعه بشری، در جامعه ایمانی، این یه قاعده همیشگی این هست. بعد این فرماد قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. خب این یعنی چی خدا؟ تو نگاه اول ممکنه کسی بگه آقا این تناقض نی؟ بجنگید تا فتنه نباشه. بعد جای دیگه این فرماد همیشه این فتنه هست. خب آقا اینکه نمیشه که، و خدا هیچ روزی نیست که فتنه نباشه. جای دیگه خودت اینو میگی. بله اتفاقا همینطوره. شاید منظور خدای متعال این از این معنا که این به نظر میرسه قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، وصف چگونه مقاتله است، نه اینکه تو فتنه رو از بین میبری تمامش میکنی. تو
تو جوری به جنگ که اثری از فتنه باقی نمانه، یعنی کنار فتنه جو و فتنه گر مماشات نکن، با او کنار نیا، با او معامله نکن، تو برای نابودی او مبارزه کن. فرمود جاهدو فی الله حق جهاده. هایا حالا که همه میتونن حق جهاد خدا مبارزه کنن؟ معلومه که نه، معلومه که نه. و ما قدر الله حق قدره، آیه قرآن دیگه است، هر کسی قدر خدا رو نمیشناسه. خب وقتی من قدر خدا رو آنگونه که حق خداست نشناسم، چطوری میتونم آنگونه که باید در حق او مجاهده کنم؟ پس چرا میفرماد جاهدو فی الله حق جهاده؟ تو باید تمام تلاشتو بکنی که بعدش دیگه به خدا بگی خدا من بیش از این دیگه نمیتونستم، دیگه نمیتونستم. اینا یه نقاط خیلی ظریفیه، دقیقیه. اگه کسی چنین باوری پیرامون آیه قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، شعار اصلی دفاع مقدس همین بود دیگه. چی بود؟ امام چجوری ما رو میفرستاد جبهه؟ فرمود این آیه قرآنه، برید. امام میفرمود برید. همینجا تو قوم برخی از اهل علم بودن غیر از اون علمایی که همراه بودن، بعضی های دیگه هم بودن. آقا این مسلمان کشی، این شیعه کشی رو ول کنید، اینا اختلافات دست بردارید، اینا رو اختلاف بین مسلمین میدونستن. همون موقع هم همینو میگفتن. اون موقع امام فرمود نخیر، جبهه مقابل شما جبهه کفره. ما خوب نوجوانتر بودیم، نوجوان بودیم اون موقع، و دیگه الان دیگه نوجوان نیستیم، میگیم نوجوانتر. ما نوجوان بودیم اون موقع، گفتیم چقدر امام این موضوع حق و باطل و کفر و ایمان رو تکرار میکنه. خب اون موقع هم مثل الان انقدر رو صحبت‌های رهبر انقلاب، حقیقتش این بود که انقدر زوم نمی‌کردیم، چون همش درگیر بودیم دیگه، بودو 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 تبلیغات این گردان اون گردان جبهه فلان فسار، همش درگیر عملیات اجرایی بودیم، کمتر توی مبانی اندیشه امام یا اینا. اصلا اون موقع خیلی گروه‌هایی بشینن اینجوری کار کنن نبود، چون تا یه مدتی که همش درگیر شاه و تظاهرات و بریز پاش اینجوری گاردیا و کلانتری بگیر و مسلح بشه و چه نشو چه نشو. بعد از این مدت هم که گذشت شد، منافقین، درگیری منافقین، مسجدها و محله ها و بکش و اینها، همش باید هی مراقبت میکردی یا عزیزان تو میبردی. بعدش هم که جبهه شروع شد که یا باید میرفتی جبهه یا باید جبهه رو تدارک میکردی. هر روز هر روز هر روز هر روز پیکر یه شهید میومد، باید میرفتی در خانهش، مجلسش، برنامهش. اوضاع هم ظاهرن خیلی نشون نمیداد. اون موقع حضرت امام مکرر تو صحبتها در زمان جمع میفرمود جبهه حق و باطل. همین آیه کفر رو میخونه، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. بحث این که کفر دیگه، قصه کفر مقابل جبهه حقه. حضرت امام اون موقع خیلی تاکید داشتن بر این معنا. ما حالا تازه بعد سالها متوجه میشدیم این که امام این همه تاکید این داشتن که جبهه ما جبهه حق و باطل، کفر و ایمانه، چون یه عده‌ای از اهل حق بودن اینو جبهه حق و باطل نمیدونستن. ما فهم کردیم مثلا اگه قائم مقام رهبری اون زمان مثلا اگر یه موضعی داره میگیره، حالا یه موضع شخصیه دیگه، نگو یه جریان فکریه که امام صریح اینقدر محکم میست صحبت میکنه. ما داشتیم، هنوزم داریم، هنوزم گوشه و کنار هستن کسانی که به عقاید ایشون معتقدن، مخالفن با آراء امام در جنگ مخالفن. خب برخی منافقین و معاندین و محاربین اعدام میشدن در دوران انقلاب به حکم قاضی، به حکم اسلام، قصاص، چقدر کشته انسان. یه دعت اعتراض میکردن، همین الان هم اعتراض میکنن. میگه آقای شیرازی سال 89 اعتراض نکرد که سال 93 سخنرانیشو علنی کردن.
مگه اعتراض نکردن؟ به بهانه اینکه پیغمبر یک منافقم نکشت. حتی قتل الناکسین والقاستین والمارقین. کشت؟ از منافقین کشت؟ بله پیغمبر اکرم نکشتن، اما امیرالمومنین کشتن. اصلا چه فرقی میکنه بین حکومت امیرالمومنین و حکومت پیغمبر اکرم؟ چه تفاوتی هست؟ واقعا چه تفاوتی هست؟ یعنی اگر پیغمبر اکرم بود جای امیرالمومنین، پیغمبر منافقین رو میکشت. اگر امیرالمومنین جای رسول خدا پیغمبر بود، اونم همین کارو میکرد. مهم اینه که کی فساد در ارض میکنه، مفسد فی الارض، کی معانده، کی محاربه. تکلیف با معانده و محارب معلومه، جنگه. در ارتباط با ظالمین باید دشمنی کرد. قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه اعلموا ان الله مع المتقین. عجبه، خدای متعال باز آیه دیگه‌ای در اثبات همون بحث دیشبه. خدای متعال می‌فرماد همه شما دست به دست هم بدید، متحد بشید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوا من رباط الخیل. یادتونه؟ همه شما قاتل المشرکین کافه، همه تون با مشرکین مبارزه کنید. چرا؟ قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، همونطور که اونها دست به دست هم دیگه میدن، همه با هم دیگه با شما میجنگن. معنا نداره یه عده‌ای بگن جبه رفتن مال یه عده است، با منافقین درگیر شدن مال یه عده است. تو تفکر اسلامی، تو اندیشه اسلامی همه باید بسیجی باشن، همه باید پاسدار انقلاب باشن، همه باید مجاهد فی سبیل الله باشن. اما حالا در عالم واقع این اتفاق میفته؟ نه، خب نمیفته. فضل الله المجاهدین علی القائدین. یه عده قائدین هستن به طور طبیعی، یه عده نمی جنگن چون کم دارن، مشکل دارن. مشکل دارن یعنی اینکه مشکل از جهت ایمانی دارن، ایمانشون کامل نیست، میترسن، حب دنیا دارن، حب نفس دارن، بی بصیرتن، شعور سیاسی ندارن، سرخوردن، مرددن، دنیا پرستن. اینا دیگه هست دیگه، دیدیم تاریخ اسلام از اینا زیاد داره، کلی آیه قرآن راجع به ایناست که از جنگ فرار کردن. به طور طبیعی، به طور واقعی، این در صحنه واقع یه عده از جنگ فراری هستن، اما در اصل نباید باشن. این آیات مال یه انسان‌های مخصوصی نیست. می‌فرماد قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه. برادر من، اینها یهود و نصارا طبق آیات قرآن در آخر الزمان، یهود و نصارا، آخه نصارا کجا، یهود کجا؟ اما در ارتباط با نابودی اهل اسلام اینا با هم متفق میشن. یهود و نصارا میفرماد در سوره مائده آیات 50 به بعد، فرماد اینا هر دوشون میان به جنگ با دین شما، یهود و نصارای معاند. همین الان امریکا، اسرائیل، صهیونیست، اینا نصارا، اینا مثلا مسیحی هن که نیستن، کدوم دین اجازه میده جنایت که امریکایی ها میکنن، ولی بالاخره جز نصاران. یا همین جوانان اروپایی که الان دارن میرن تو داعش، که تعبیر زیبایی کردن مقام معظم رهبری باز تو این جمع دانشجوها، خیلی اینا به خاطر افسردگی های روحی برای اقناع اون میل هیجانشون میرن داعش، یه جور دیگه ای. بله همین هم هست واقعا. شما می تو اروپا میبینید بعضیا می خودکشی میکنه، خاطر اینکه هیجانشو ارضا کنه. جوانه، میره بالای صخره داد میزنه، تخ خوش میزنه میکشه. حالا یا واقعا قاطی کرده یا نه، یه کاری کردن قاطی کنه، یه چیزی مصرف کرده، ولی بالاخره این هیجانشو ارضا میکنه. از بس زندگیش زندگی یک نواخته، بی روح، بی نشاط، افسرده، حقیریه. اینا همشون با همن، یهود، نصارا، مشرکین، منافقین، همه با همن. یعنی نگاه میکنیم آخه داعش، اسلام، الله اکبر، جهاد چه ربطی داره به صهیونیسم؟ اینا چجوری به هم پیوند پیدا کردن؟ القاعده، طالبان، چجوری اینا با هم دیگه یکی شدن؟ بعضی از گروه های معاند نظام چجوری اینا با هم یکی میشن؟ تو فتنه 88 همشون با هم یکی شدن، یه دست شدن. جبهه ملی اومد، نهضت آزادی اومد، مجاهدین خلق اومدن، چریکای فدایی اومدن، توده‌ای ها اومدن، مارکسیست ها اومدن، کمونیست ها اومدن، چیزی نبودن ولی همون که بودن اومدن. بعد از اون ور وهابی ها اومدن، عبدالملک ریگی هم اومد، همه سلطنت طلب ها هم اومدن، همه با هم دیگه اومدن. خود علی رضا پهلوی و خانواده‌اش هم بلند شد اومد. یقاتلونکم کافه، اینا همشون با هم در به جنگ شما میان. خدا داره با ما اینجوری صحبت میکنه، فقط دقت کنید، خدا داره به ما میفرماد همتون با هم جمع شید با اینا بجنگید. بعد میگن اسلام رحمانی. آقا نگاه دین، نگاه رحمانی، اصلا نگاه غضب‌آلود دین نداره. ببخشید این چیه؟ خدا میفهمد جمشی بزنید. بابا خدا قربونت برم، مثل که اینا هم بنده تنا. بله یعنی غلط کردن، ظلم کردن، جمشید با هم بزنیدشون، دعوایی میشه. خدا میفهمد جمشید بزنید، اینا رو بکشید، شما هم جمشید. جبهه هست، روحانیت بیاد، دانشگاه بیاد، کاسب بیاد، بازاری بیاد، کشاورز بیاد. هیچ وقت امام نگفت خب بازاری ها پشت جبهه را داشته باشند، کشاورزان آذوقه جبهه را بدهند، چه میدونم حوزویان البته بمانند درس بخونند برای روز مبادا. نه اینجوری نکه، فهمود واجبه به همتون برید جنگ. تو جنگ بازاری رفت، کشاورز رفت، کارگر رفت، روحانی رفت، دانشگاهی رفت، محصل رفت، مرد رفت، زن رفت، کوچک رفت، بزرگ رفت، پیر رفت، جوان رفت، نونهال رفت. چرا؟ چون امام نمیتونه امام از خودش صحبت کنه که قاتل المشرکین کافه، همه تون با هم باید برید با جریان مقابل مبارزه کنید. الان یه عده‌ای که مثلا عرض میکنم، حالا خیلی هم پایگاه های ما الان سنگر مبارزه نیست، واقعا نیست. حالا ما هم که خودمون تو پایگاه هستیم داریم میبینیم، خودمون هم وقتمون رو خیلی بی خود تلف میکنیم. ولی یه عده فهم میکنن اگر کسی بسیجی شد باید با استکبار به جنگه. مثلا نیروی امنیتی، نیروی انتظامی شد، مثلا مثل اینکه ابلاغیه، یعنی قانون امر به معروف و نهی از منکر آمد، این همه سال هم هست، بالاخره این قانون تصویب شده و بعد بالاخره یه جایی بعد عملیاتی بشه دیگه، فقط یه نیروی انتظامی بیاد وارد این میدان بشه، اونم بمبارونش انقدر بکنن که ای دولت ها بیان بگن آقای نیروی انتظامی نکن. همه دولت ها اومدن، دولت قبلم اومد گفت آقای نیروی انتظامی نکن. من خودم از آقای احمدی مقدم پرسیدم در دولت قبل، در دیداری که با مقام معظم رهبری بود، گفتم مگه آقا به شما دستور نداد که برخورد محکم کنید حتی با کسی که از سر غفلت دامن میزنه به فحشا و منکرات، نه حالا کسی که حتما باند داره، چه میدونم خرمهره است و چه و چه. شو گفت چرا؟ گفتم خب چرا نمی کنید؟ گفت خب دولت نمیذاره. گفتم برای شما امر آقا مهمتره یا امر آقای احمدی نژاد؟ گفت امر آقا. گفتم خب پس چرا نمی کنید؟
آخه ایشون وقتی اصرار میکنه، آقا ما گفت اب نداره حرف ایشون رو گوش بدید. دولت ها نمیخوان بذارن، چون فقط اگه قرار شد یه نفر با فساد مبارزه کنه، اونم دستگاه قضا یا مثلا انتظامی، معلومه متهم میشه. اگه طرف بسیجی شد، چه میدونم آمر به معروف و نهی از ناهی از منکر شد، یه جایی میره برخورد میکنه. نشد، حالا این توی امر معروف نهی از منکر هیچی، تو قصه های دیگه هم همینجور، تو مسائل سیاسی هم همینجور. دیدی راحت خیلی ها هر چی دلشون میخواد به نظام و رهبری و به دین و به دیانت میگن. اومده میگه راجا تو کارخونه ما راست راست روزه میخورن، بعدش هم همه چی به دین و دیانت هم بری میگن. من چه کار کنم؟ میگم یعنی چه کار کنم منظور چیه؟ یعنی تا حالا کاری نکردی؟ خب کارمه، شغلمو از دست میدم. آدم با به دین تو، به قانون، به قرآن تو، به خدای تو اهانت میکنه کسی، تو همجه مثل نگاش کردی؟ قاتل المشرکی نه کافه، همه تون با هم باید با اینها بجنگید. دستور خداست همه تون باید بجنگید. یه ملت باید مبارز باشه، یه امت باید امت مبارز. اگه اینجوری شد دیگه هیچ قدرتی جلوی این امت وای نمیتونه بیسته که. بفرمایید سمپل وال استریت این چقدر سرکوب شد راحت در امریکا و انگلستان. چرا سرکوب شد؟ به خاطر اینکه همه امت امریکا نبودن، همه مردم امریکا نیومدن، یه عده جوان بلند شده اومدن توی وال استریت، یه مدتی هم متحسن شدن و یه خودم باتون ماتون خوردن و اعتدالشون هم بازداشت شدن و چوبچه، اما همه مردم آمریکا نبودن. وقتی همه نیان، اونایی هم که هستن، اینا که خیلی انگیزهای معنوی ندارن، سست میشن. سنپول هم همینجور، انگلستان هم همینجور. البته این انگلستان پیر لجن نجس، من نمیدونم این یه روز وقت بکنم بعد برم این ریشه انگلستان رو در رم بینم این نطفه کجا اصلا بسته شده. این خیلی مهمه، هر چه شما دست میذاریم میبینی انگلستان هست، اسرائیل انگلستان هست، امریکا تأسیس اصلا امریکا انگلستان هست، اصلا امریکا یه شعبه از انگلستانه. از این ور میای وهابیت و این خوناشامی انگلستان، همه جا انگلستان پشت عقب است. چیه این نطفه؟ چه نطفه ایه؟ قاتل المشرکی نه کافه کما یا قاتلونکم کافه و علمو ان الله مع المتقین. نیفرماد و علمو ان الله معکم، چه اینجوری نیفرماد؟ فرماد آقا شما برید با مشرکین همه با هم دست به دست هم بدید بجنگید. نیفرماد بدونید من با شمام. آه قربون این ادبیات دقیق خدا برم، دقیق خدا صحبت میکنه اینجا. میفرماد وعلمو بدونید ان الله هم المتقین، شما اگر جبهه من هستید دارید با جبهه باطل میجنگید، باید با قاعده من بجنگید. آن گفتی خدا. خیلی ها دوست دارن با امریکا یا اسرائیل بجنگن بر اساس قاعده خودشون، بر اساس قاعده خودشون. ما هنوز محاسنمون انقدر سفید نشده بود توی این مملکت، دیدیم کسانی که میکشتن خودشونو در مبارزه با امریکا، اما بر اساس قاعده خودشون، نه بر اساس قاعده خدا. خدا میفرماد تو باید با امریکا بجنگی، با کفر، با شرک، با معاند به جنگی، اما بر اساس قاعده من. ان الله مع المتقین، میگه من با کسی هم که وقتی با جبهه کفر می جنگه مواظبه از قاعده خدا در جنگ عدول نکنه یا تعدی نکنه، نه کوتاه بیاد نه تند بره. آدم داد استکبار ستیزی بزنه بعد بگه آقای امریکا
بلند شو بیا ایران، در ایران کارخانه اورانیوم بزن.
نه ببخشید چی شد؟
خیلی جدی مطرح شد دیگه تو نشست‌های مذاکرات هسته‌ای دوره‌های قبل. ببخشید
امام فرمود نه خیر، خودتون قنیسازی 20% رو برید دنبالش،
فقط مقام معظم رهبری. دست بچه ها رو پر کرد در مذاکرات هسته‌ای قبل، رفتن چقدر 20% رو تولید.
اگه قراره کسی با استکبار مبارزه کنه، باید بر اساس قاعده خدا مبارزه کنه، نه بر اساس قاعده خودش. رفقا این حرف خدا رو کی میتونه بفهمه؟ این حرف خدا رو کسی میتونه بفهمه تو جبهه بوده. ببین تو باید با بعث عراق مبارزه میکردی، اما بر اساس چه قاعده ای؟
6 ماه توی پادگانت باید میبودی یا تو مقرت باید میبودی، کلی هم آموزش دیدی، نهاد بری به جنگی بابا داغون میشی.
نه خیر، باید صبر کنی فرمانده بهت بگه بری عملیات. بعدم رفتی عملیات کربلای 5 هیچ وقت یادم نمیره. کربلای 4 چقدر منتظر عملیات بودیم، چند ماه منتظر عملیات بودیم. آخرین عملیات های ما میشه 63 دیگه. عملیات سنگین بزرگی بعد از ولفجر 8 نداشتیم تا کربلای 4.
نزدیک 2 سال ما عملیات سنگین نداریم، بود ولی عملیات های سراسری بخوایم عملیاتی بکنیم.
خود شما نمیدونید، اون دوستانی که جبهه بودن متوجه این حرف یعنی چی. این انتظار برای مبارزه، و تو از پدر مادر خانواده همه چیز جدا شدی اومدی بجنگی، ماها منتظری، ماها منتظری. خود این خیلی مهذب میکرد بچه ها رو، این انتظاره. میری پیاده روی، میای میری رزم، میای میری صبحگاه، میای میری آموزش، میای گازش گاور، نمیدونم رزم شبانه، انفجارات، برو بیا. چه یه ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه، 9 ماه.
خیلی ها وسط را ول میکردن میرفتن شهرشون دیگه، یا نهایت میبردن هر چند ماهی یه باری ببرن یه خطی بذارن بگن پدافندی این خط، شما خط رو حفظ کنید. یه ماه بلند شی مثلا برید تو مهران خط رو حفظ بکنی. این همه منتظر، بعد خوردی به عملیات، عملیات خوردی ها رو رفتی وارد عملیات شدی کربلای 4، صبح عملیات رفتی، صدای گلوله، انفجارات، فلان، حالا تو گردان تو هم دارن میبرن عملیات، بعد همینجوری ستون که داره میره نمیدونی کجا دارن میبرنت، که بعد یفی میبرنت توی یه سالونی میگن 2 ساعت بگیرید بخوابید.
بله ببخشید، عملیات اومدیم و خواب، یعنی عملیات لو رفته بابا جون، باید برگردی، باید برگردی.
همون موقع لشکر علی ابن ابی طالب چقدر تو کربلای 4 تو همون نهر خیین و اون طرف چقدر تو شلمچه چقدر باید کشته بده، چقدر اذیت بشه، چقدر بچه های قواس. جنگ قاعدش اینه، جنگ قاعدش فرمانبریه. شما امروز در جنگ اقتصادی قرار داری، آقای دولت، آقای مجلس، آقای قوه قضاییه، همه مسئولین نظام که دوباره دیروز گله اقتصاد مقاومتش آقا باز عنوان فرمود. حالا مثلا یه مطلبی رو ما میگیم کسی دنبال نکنه. بابا وقتی میفهمه جهاد اقتصادی در مقابله با جریان تحریم ها اقتصاد مقاومتی، بابا من چجوری حالی کنم به بعضی از این مسئولین یا بعضی از مردم که بابا اقتصاد مقاومتی فرمانده جنگ اقتصادیه، نمیتونی سرباز بزنی، اون داره فرماندهی میکنه. هم میگه تعارف میکنه با معظم رهبری. ما چه کار کنیم؟ حالا رهبرمون یه آدم متخلق به اخلاق حسن است، خیلی با رعایت شؤونات صحبت میکنه، حتما باید مملکت رو مثل یه پادگان بکنه تا بعضی‌ها گوش بدن. این حرف آخر خدا در این آیه قرآن خیلی مهمه ها، امروز باید همه توجه کنن. نه حالا مسئولین تو جریان اقتصاد و مقاومت و هر موضوع دیگه ای، حوزه علمی اومدن آقا جهاد علمی رو مطرح کردن، تو دانشگاه هم همین جور. واقعا این اتفاق افتاد؟ آقا بحث جهاد، خود آقا فرمود این که ما میگیم جهاد، منظورمون اینه که ما در صحنه علمی در مقابل یه جبهه کفر قرار داریم. یعنی شما جنگ علمی داری میکنید، شرایط عادی نیست که فکر کنیم مقام معظم رهبری توصیه کردند که آدم عالم باشد. العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، آقا واجب است مؤمن عالم بشود که من بشینم انتخاب کنم بگم خب حالا درست درس بخونم یا نخونم. نه عزیز من، جنگ علمیه. بعضی از کلمات دیگه اون حرارت خوش رو از دست داده، میگیم جهاد. آقا میفرماد جهاد علمی دیگه اون حرارت جنگو نداره. خب وقتی جنگ علمی شد، اگه حوزه علمی اومد، مقام معظم رهبری اومد تو حوزه علمیه، اگه رفت توی جامعه مدرسین، اگه با علما نشست باشون صحبت کرد، اصلا امسال رو بکنید نهضت یک مجاهده علمی، یک صحنه علمی، بعد بلند شد از قم رفت، بعد هیچ اتفاقی نیفتاد، این تنگه احد نیست؟ میفرماد قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه و علم ان الله مع المتقین. منم میام کمک میکنم، برای کیو کمک میکنم؟ کسی که فرمان من رو در جنگ میبره. متقین در جنگ یه معنای دیگه ای داره. ان الله مع المتقین یعنی خدا با نیکوکاران است. ببخشید اینا کجا آوردی این ترجمه رو؟ خدا با پرهیزگاران است. پرهیزگاران خیلیشون جبهه نمیرن، بشین سر جات، مثل اینکه نرفتن، مثل اینکه ندیدیم. میلیون ها پرهیزگار جبهه نرفتن. خدا اصلا با اینا کاری نداره. کاری نداره که نه اینکه کاری نداشته باشه، من مطمئنم خدا اینها رو مؤاخذه خواهد کرد. اونی که میتونسته جبهه بره جبهه نرفته، باید وایس جواب بده، باید بگی من چه حجتی داشتم جبهه نرفتم، باید بگه. یه روزی خدا خواهد پرسید. این خدایی که من میشناسم نمیگذره، ای تک تکشون نخواهد گذشت. خب پرهیزگاران مطلق رو خدا نمیفرماد، نه، متقین یعنی اون کسی که در نبرد حرف فرمانده کل قوا رو گوش میکنه، یعنی خدا حرف فرمانده کل قوا رو گوش میده، مراقب از فرمان خدا در جنگ، آن هم جنگ تمام عیار، جبهه حق با جبهه کفر، تخطی نکنه. این اصل کاش تو تمام حوزه هاش، هم تو حوزه جنگ اقتصادی، هم حوزه جنگ سیاسی، هم حوزه جنگ فرهنگی علمی، هم نظامی، معنا نداره. یه دفعه شما بیا ببینید بودجه دفاع بیاد پایین، تو چه حساب شما بودجه دفاع رو آوردی پایین؟ آقایون دولت، آقایون مجلس، وقتی مقام معظم رهبری این همه تاکید دارن بر تقویت بنه دفاعی، هر چه بیشتر و بهتر. منظور ما تو جنگ نظامی هم فرمانده کل قوا داریم، ان الله مع المتقین. الان تو مسئله سیاسی دیپلماسی، تو همین تو حوزه، معنا نداره کسی ساز دیگری بزنه. ان الله مع المتقین یعنی چی؟ یعنی اون اصول و خط قرمزی که مقام معظم رهبری تعیین کرده، هیچ کسی حق عدول نداره. اگر میخواید خدا کمک کنه، اگر میخواید خدا کمک نکنه، خودتون ببرین بدوزین برین ببینین چه خبره، میتونید یا نمیتونید، اون یه حرف دیگه است. ولی من فکر نمی کنم ملت ایران توی این نظام به یه دونه از مسئولینش اجازه داده باشه که خلاف رضای خدا عمل کنه. به یه دونه مسئول، من به عنوان یک ایرانی، یک نفر از آحاد این ملت ایران، والله العظیم قسم، یه دونه مسئول خلاف قانون الهی اگر تو این مملکت عمل بکنه، بر سیسهای عابد باشه، انقلابی تیر هم باشه، والله ازش نخواهم گذشت، جهنم هم برم ازش نمیگذرم. تو حق نداشتی تو این پست نشستی، تو این جایگاه نشستی، حق نداشتی خلاف دستور خدا عمل کنی، حق نداشتی. دستور خدا معلومه دیگه، دستور خدا رو کی تعیین میکنه؟ سیاست گذار، قانون گذار کیه؟ کسی که مجری قانون الهیه در نظام، رهبر معظم انقلاب نفر اول در این جایگاه. آقا مجلس قوانین رو، بعد شورای نگهبان. بله بله، مجلس و شورای نگهبان سازوکاریه که با تأیید و تنفیز رهبر معظم انقلاب مشروعیت و مقبولیت پیدا کرده. اگه او بگه مجلس نه، یه روز دیگه هم مجلس توی مملکت نباید باقی بمونه. ریاست جمهوری اگه اون بگه نه من تنفیذ نمی کنم، هیچ، نه مشروعیت داره، نه مقبولیت داره، نه هیچ چیز، طبق قانون اساسی اصلا دیگه جایگاه قانونی هم نداره، رأی داره، رأی داده باشه، رأی اینه دیگه، قانون اسلام رعایت بشه، احکام خدا جاری بشه. میفرماد تو مبارزه اولا همه با هم وارد بشید. من کاری ندارم الان هر کسی از خودش بپرسه. ما زمان جبهه هر کسی یه رسته ای داشت تو هر دسته، یکی تیرانداز بود، تک تیرانداز بود، یکی تخریب چی بود، یکی حمله مجروح بود، امدادگر بود، یکی دیگه نمیدونم بیسیم چی بود، مخابراتی بود، یکی ادواتی بود، خمپاره چی، خمپاره شستی چیزی، هر کسی رسته، چی که تیربار چی بود، یکی قناس زن بود، یکی پیک بود. تو دسته 22 نفره هر نفر رستش معلوم بود چیه. همین امشب بشینیم رفقا فکر کنیم رسته ما توی جنگ امروز با باطل، رسته ما چیه؟ یعنی ما تو کدوم حوزه داریم الان می جنگیم؟ من، تک تک ما توی کدوم حوزه داریم می جنگیم؟ زن و مردم نداره. من به عنوان مادر، من به عنوان خواهر، من به عنوان برادر، من به عنوان پدر، من به عنوان همسر، فرق نمی کنه. رسته من کجا؟ من کجای این میدانم؟ قاتل المشرکین کافه. خدا فرموده همه باید با هم بیاد تو جبهه مبارزه با استکبار. من الان کجام؟ کجام؟ زودی خودمو نچسبونم به گوشه ای از دستورات دینی، یه گوشه ای دیگه شو بذارم زمین. آقا دین گفته که بالاخره آدم، بله دین گفته شما برید کار بکنید، وقتی کار میکنید، خب حالا وقتی که دارید میرید کار بکنید، عرقتون از خون شهید مثل خون شهید ارزش داره؟ کاری که داری میکنی چه کاریه؟ این مهمه. کاری که داری میکنی چه کاریه؟ این کار در مبارزه با جبهه طاغوت، با جبهه استکبار نقش داره یا نداره؟ و بعد تو در این کار داری تمام توانتو میذاری یا نه؟ درس هم همینجور. کدوم درس رو میخونی؟ چقدر میخونی؟ رستتو معلوم کن، رستتو مشخص کن. نمیشه که ما همینجوری حرف بزنیم بلند شیم بریم، تکلیفمون معلوم باشه ما تو کدوم حوزه داریم کار میکنیم. این خیلی زشته. آدم بعد از 1400 سال قربت اسلام بعد به بچه مسلمون بگن تو زندگی برای چی میکنی؟ میگه برای تأمین منافع شخصی خودم، برای راحت زندگی خودم. و اسلام چی؟ اینا از پست‌ترین انسان‌ها دارن استفاده می‌کنن تو داعش، از کمترین انسان‌ها دارن استفاده می‌کنن. ما که ادعا داریم سرمون به تنمون می‌ارزه، آخه نمی‌خوام تو جبهه حق باشیم؟ مثلا مثال بزنم، مقام معظم رهبری یه باری در ارتباط با تقویت بنیه بیداری اسلامی یه جمله‌ای رو فرمود. اون موقع و
وقتی بحث بیداری اسلامی خیلی میشد توی روزه ها و نوحه ها و تو بعضی از صحبت ها و اینها، بعضی از رفقا میگن خب مثلا ما چه کار میخوایم بکنیم شما هم این همه تاکید میکنی؟ مقام معظم رهبری پاسخش رو داد، فرمود حمایت شما جوانان ایرانی از جریان بیداری اسلامی یکیش به اینه که هر کجا که هستی داری کار میکنی برای این نظام، به قله برسونی خودت رو، عالی ترین کار رو انجام بدی. این یعنی حمایت از اون بیداری اسلامی. آقا یعنی چی؟ خب همین دیگه، اونا تکیهگاهشون یه حکومت محکمه، مصدده، پا بر جای جاودانه. میگن آقا ما میخواییم حکومتمون بشه حکومت ایران، لذا اگر شما هر بخشی از این حاکمیت رو تقویت کردی، به قله رسوندی، اونا تو اون جبهه تقویت میشن، میزنن حکومت اسلامی رو میزنن تو سر اربابان امریکایی خودشون، و شما در تقویت حاکمیت اسلامی نقش داشتی، اون در دانشگاهش، اون در کارش، اون در کسبش، اون در هر چی، هر کس در هر بخشی که هست. اینجوری آدم راستش رو تعیین کنه. ضمن این که بعضی از حوزه‌ها نباید خالی بمونه. امروز آقا مثال زدن دیگه، خیلی ریز شدن، حق هم بود که خب شما تو خیلی از حوزه های جذب نباید خالی بمونه، برای اینکه شما 90% دانشجویی که تو دانشگاه هست نه با حزب الله یاست، نه با قول معروف گروه های چپه یا مثلا گروه های مشکل داره. این 90% رو جذب کنی باید چکار کنی؟ بعد دونه دونه آقا شمردن راه های جذب، ایناست 7-8 مورد شمردن، حتی اسم بردن: سرود، تئاتر، طنز، نوآوری در بیان، در مطلب، دونه دونه اسم بردن. تکلیفتون خیلی سنگین تر شد، تکلیفمون هممون در همه حوزه ها. قاتل المشرکین کافه. خب خدا چی؟ خدا کجا میاد؟ میفرماد خدا وقتی من میام کمک میکنم به شما جبهه حق که تحت مراقبت فرامین و هدایت های من و ولی من تو این جبهه جنگ به جنگی من میام کمک میکنم. آقا علی اکبر علیه السلام رفت به میدان به جنگیدن، خب یه نفر بود، یک جوان 25 ساله آقا علی اکبر علیه السلام، خدا میه کمکش میکنه. جنگ عجیبی کرد، میرفت به درک واصل میکرد، برمیگشت. نوشتن حضرت ابوالفضل علیه السلام ایستاده بود هر کجا که دشمنان رو حضرت علی اکبر به خاک میانداخت تکبیر میگفت، حالا اهل بیت هم تکبیر میگفتن. حضرت عباس علیه السلام میرسوند که از علی اکبر کجا موفق شد چه کنه. شاید بعضی از اهل حرم هم ایستادن نگاه میکنن، نمیدونم شرایط اونجا چجوریه. تکبیر حضرت ابوالفضل، تکبیر اهل بیت علیهم السلام رو به دنبال میاره. آقا علی اکبر هی در این مبارزه و مجاهدش هی شوق بیشتر، شعف بیشتر، اینقدر جنگید. جبهه همین جوریه، آدم خیلی از زخمای سطحی رو متوجه نیست، بعد یفی احساس میکنه داغ شده، میبینه مثلا بدنش پاره پاره شده، گوشه هایش اینقدر گرم مجاهده است. نوشتن وقتی اومد پیش امام حسین حضرت علی اکبر بعد از این جنگ هایی که کرد، از تو روزنه های زره مثل چشمه خون میزد بیرون. یعنی اینقدر این بدن زخم برداشته بود که خود آقا علی اکبر بهش توجه نداشت. اومد صدا زد: ابتا الاتش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی. بابا تشنگی منو کشت. این زره، این سلاح، این آهن که همراه منه، سنگینیش، داغی و سنگینیش، این تمام توان و قوه منو گرفته. امام حسین بغلش گرفت، برو الان از دست جدت رسول خدا سیراب میشی. رفت دیگه. این بار علی اکبر فهمید خب دیگه باید برای پرواز آماده باشه، دیگه مهلت برای نبرد تمام شده. پدر رو بغل گرفت و آغوشش گرفت و رفت. رفتن همان و دور علی اکبر رو حلقه زدن همان.